48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرست. قانون 14. خود را یک دوست جا بزنید. مانند یک جاسوس عمل کنید. حکم. آگاهی داشتن از رقیب بسیار مهم است. برای جمع‌آوری اطلاعات با ارزش که شما را یک گام جلوتر ببرد، از جاسوسان استفاده کنید و بهتر است خودتان جاسوسی کنید. بیاموزید در روابط اجتماعی مؤدبانه و دقیق باشید. با پرسش‌های غیر مستقیم، نقاط ضعف و اهداف دیگران مشخص می‌شود. هر موقعیتی شانسی برای جاسوسی هنرمندانه به شمار می‌رود. پیروی از قانون. جوزف دووین، بیشک بزرگترین تاجر هنری در سالهای 1904 تا 1940 بود. او به تنهایی بازار مجموعه داران میلیونر آمریکایی را در انحصار گرفته بود. اما اندرو ملون، کارخانه دار، در میان این میلیونرها دیده نمی‌شد. دووین تصمیم گرفت پیش از مرگ ملون او را به یکی از مشتریان خود تبدیل کند. دوستان دووین این خواسته را رویایی ناممکن می‌دانستند. ملون مردی خشک و کم حرف بود. ماجراهایی که درباره دووین پرحرف و خوشمشرب شنیده بود، او را در مسیر نادرستی قرار داد. او مشخص کرده بود که مایل نیست با دووین دیدار کند. اما دووین به دوستانش گفت: نه تنها ملون مشتری من می‌شود، بلکه او تنها مشتری من می‌شود. به مدت چند سال خواسته‌های او را دنبال کرد. عادت‌ها و ترس‌هایش را شناخت. برای این کار مخفیانه تعدادی از کارکنان ملون را به عنوان حقوق بگیر خود استخدام کرد و اطلاعات ارزشمندی از آنها کسب کرد. زمانی که دووین وارد عمل شد، بهتر از همسر ملون او را می شناخت. در سال 1921 ملون به لندن سفر کرد و در یک اتاق بسیار آراسته در طبقه سوم مهمانخانه کلاریج ساکن شد. دووین درست طبقه پایین ملون اتاق گرفت. دووین ترتیبی داد که خدمتکار او با خدمتکار ملون دوست شود و در روز سرنوشت‌سازی که کار خود را عملی کرد، خدمتکار ملون به خدمتکار دووین گفته بود که به ملون در پوشیدن پالتو کمک کرده و او به سوی سالن رفته است تا سوار آسانسور شود. و البته این حرف به گوش دووین رسید. او نیز با کمک خدمتکارش به سرعت پالتو پوشید و چند لحظه بعد درون آسانسور کنار ملون ایستاده بود. دووین با معرفی خود به ملون گفت: آقای ملون، کجا تشریف میبرید؟ و ملون گفت: برای دیدن چند نقاشی به نگارخانه ملی میروم. جایی که ملون میرفت بسیار با ارزش بود، زیرا در این مسیر دووین با همراهی کردن ملون در موقعیت خاص به هدفش میرسید. او سلیقه ملون را میدانست و وقتی آن دو در موزه بودند، دووین با دانش خود ملون سرمایه دار را شگفت زده کرد. بار دیگر به طور شگفت‌انگیزی این دو سلیقه همسانی داشتند. ملون شگفت زده شد. دووین آنگونه که فکر میکرد نبود. او مردی جذاب و دلنشین بود و سلیقه شگفت‌انگیزی داشت. پس از برگشتن به نیویورک، ملون از نگارخانه انحصاری دووین دیدن کرد و عاشق مجموعه شد. در کمال شگفتی، همه چیز به طور دقیق و دلخواه ملون بود و پس از آن تا پایان عمرش او بهترین و مطرح‌ترین مشتری دووین شد. تفسیر. مرد بلند پرواز و یک کتازی مانند جوزف دووین چیزی را به پای شانس نمی گذارد. اگر به این امید بنشیند که شاید مشتری خاصی را جذب کنید، فایده ای ندارد. مانند این است که با چشمان بسته به اردک ها شلیک کنید. با اندکی دانش مسلح شده و آرزوهایتان را تحقق بخشید. ملون یکی از مشکل های عجیب دووین بود. اما دووین با جاسوسی موفق شد مشکل را حل کند. او با استخدام کارمندان ملون اطلاعات ارزشمندی از آمد و شد ملون، تغییرهای سلیقه‌ای و داغ‌ترین اخبار وی به دست آورد که او را یک گام جلوتر نگه می داشت. یکی از رقیبان دووین که می خواست هنری فریک را مشتری خود سازد، متوجه شد هر جا با این نیویورکی پولدار دیدار می کند، دووین جلوتر از او ایستاده. انگار که دووین حس ششم دارد. به نظر دلالان هنری دیگر، دووین همه جا حضور داشت و همه چیز را پیش از آنها می دانست. قدرت‌های دووین رقیبان را ناامید می‌ساخت و آنها با ناامیدی پیگیری مشتری ثروتمند را متوقف می‌ساختند که آنها را به دلالانی ثروتمند تبدیل می‌کرد. قدرت جاسوسی هنرمندانه شما را غیب‌گویی قدرتمند جلوه می‌دهد. اطلاعات شما از فرد مورد نظر شما را جذاب جلوه می دهد و باعث می شود خواسته هایشان را حدس بزنید. کسی سرچشمه قدرت شما را نمی بیند و نمی تواند با چیزی که نمی بیند بجنگد. حاکمان به وسیله جاسوسان می بینند. همان گونه که گاوها با حس بویایی و برهماییان از کتاب مقدس کمک می گیرند و دیگر مردم از چشم استفاده می کنند. کائوتیلیا، فیلسوف هندی، قرن سوم. کلیدهای دستیابی به قدرت. در حیطه قدرت، کنترل رویدادهای آینده هدف است. از این رو بخشی از مشکلی پیش روست که مردم افکار، احساسات و طرح‌هایشان را نمی‌گویند. با کنترل گفته‌هایشان بخش‌های مهم شخصیت، انگیزه‌های پنهانی، نگرانی‌ها و ضعف‌هایشان را پنهان می‌سازند و بدین ترتیب شما نمی‌توانید حرکت‌هایشان را پیش‌بینی کنید و بی‌اطلاع می‌مانید. پس باید به دقت آنها را بررسی کنید و رازها و هدف‌های پنهانی‌شان را کشف کنید، اما به گونه‌ای که آنها به هدف شما پی نبرند. آن اندازه که فکر میکنید مشکل نیست. داشتن ظاهری دوستانه باعث میشود تا درباره دوستان و دشمنان به صورت پنهانی اطلاعات جمع کنید. دیگران را برای مشاوره و طالب با طالبین و خواندن کارت های تاروت بفرستید. برای شما روش های قطعی بیشتری برای آینده نگری وجود دارد. معمولی ترین روش جاسوسی همان گونه است که دوبین به کار برد، استفاده از دیگران. این روش ساده، قدرتمند اما خطرناک است. اطلاعات خوبی به دست می آورید، اما کنترل کمی روی افراد جاسوس دارید. شاید به هیچ مناسبتی جاسوسی برای شما را لو دهد یا پنهانی علیه شما عمل کنند. بهتر است خودتان جاسوس باشید، یعنی به شکل یک دوست نمایان شوید اما مخفیانه اطلاعات جمع کنید. تالیران، سیاستمدار فرانسوی، از بزرگترین حرفه‌ای‌های این هنر بود. او توانایی عجیبی را در کسب اطلاعات در موضوع‌های سیاسی داشت. بارون دیوید رولیس از همدوره‌ای‌های وی می‌نویسد: سخنانش سرشار از زیرکی و ظرافت بود. با هنرمندی افکار و اندیشه هایش را در پوششی از کنایه پنهان می ساخت. کلامش بسیار بیشتر از آنچه در ظاهر بیان می کرد آرامش داشت و تنها در زمان ضروری شخصیت خود را بروز می داد. کلید قدرت در اینجا توانایی تالیران در پنهان شدنش در سخنرانی است که باعث می شد دیگران بیوقفه درباره خودشان سخنگویند و طرح‌ها و اهدافشان را آشکار سازند. در طول زندگی تالیران مردم اون را سخنرانی عالی می شناختند، در حالی که کم صحبت می کرد و هرگز از عقایدش نمی گفت. اما دیگران او را وامی داشتند عقاید خود را آشکار سازند. در جلسه های رسمی به گونه ای برای دیپلمات های خارجی نقش بازی می کرد تا بتواند حرف هایشان را بسنجد و اعتمادشان را با چاپلوسی جلب کند و اطلاعاتی ارزشمند در حیطه شغلیش به عنوان وزیر خارجه فرانسه جمع کند. در کنگره وین روش جاسوسی تالیران دگرگون شد. تالیران می خواست چیزی بگوید که گویا باید مخفی می ماند. البته عمل او ساختگی بود و به عکس العمل شنوندگان توجه می کرد. برای نمونه می‌خواست به دیپلمات‌های حاضر در کنگره بگوید که منبع معتبری به او خبر داده که سزار روسیه تصمیم دارد بالاترین ژنرال خود را به جرم خیانت دستگیر کند. با تماشای عکس‌العمل حاضران به این داستان ساختگی او می‌فهمید که به خاطر ضعف ارتش روسیه کدام یک از حاضران بیشتر متعجب می‌شوند و با این کار متوجه می‌شد که آیا دولت‌های این افراد طرح‌هایی برای روسیه دارند. بارون ون استتن در این باره گفت: آقای تالیران با شلیک یک تیر هوایی میخواست ببیند چه کسی از پنجره فرار میکند. در گرد همایی های اجتماعی و روابط بی‌غرض به اطرافیان خود توجه کنید، زیرا زمانی است که مردم حس دفاعی ندارند. با پنهان ساختن شخصیت خود باعث میشوید آنها همه چیز را آشکار کنند. اوج اشتباهشان زمانی است که شما را علاقمند به دوستی با خود می‌بینند. پس نه تنها از رابطه با آنها به خواسته‌تان می‌رسید، بلکه دوست هم می‌شوید. با وجود این باید دقت این روش را اجرا کنید. اگر مردم حد بزنند که با گفتشان و از آنها اطلاعات می‌گیرید، از شما دوری خواهند کرد. بیشتر روی حرف‌های دوستانه تاکید کنید و به اطلاعات ارزشمند اشاره‌ای نکنید. تلاش ما در دستیابی به اطلاعات نباید آشکار باشد و پرسش‌های کنجکاوانه شما باید بیشتر شما و اهدافتان را مشخص کند، نه اینکه اطلاعاتی که خواهان یافتنش هستید بروز دهید. کادر: اگر فکر می‌کنید فردی به شما دروغ می‌گوید، به گونه‌ای رفتار کنید که همه حرفایش را باور دارید. با این کار شجاعانه به گفتن حرفایش ادامه می دهد و در اثبات خود تأکید می کند و در پایان خود را لو می دهد. اگر فکر می کنید کسی چیزی را از شما پنهان می کند، نشان دهید که او را باور ندارید. مخالفت شما او را عصبانی کرده و باعث می شود حقیقت پنهان را آشکار کند. تمام آنچه را که مربوط به شما می شود لو دهد. آرتور شوپنهاور. ادامه. یکی از حقه های جاسوسی به لاروش فوکاد مربوط است که می نویسد خلوص نیت در افراد کمی دیده می شود. به طور معمول باهوشترین شیادان برای جلب اعتماد دیگران و پی بردن به اسرار آنها خالصانه رفتار می کنند. با اخلاص عمل ظاهری باعث می شوید آنها اسرارشان را آشکار سازند. با اقرار نادرست اقرار درستی از آنها دریافت خواهی کرد. حقه دیگر از سوی آرتور شوپنهاور است. او باور داشت برای سست کردن افراد وارد بحث شوید و با تأکید بر نفی آنها کنترل کلام را از دست می دهند و با واکنش های احساسی همه حقیقت را درباره خود مطرح می سازند. حقیقت هایی که بعداً می توانید علیه خودشان استفاده کنید. روش دیگری از جاسوسی غیر مستقیم امتحان کردن است. مادام های کوچک آنها را وادار به آشکار ساختن حقیقت های خودشان کنید. خسرو دوم پادشاه باهوش قرن هفتم ایران روش های زیادی برای شناخت افرادش داشت. برای نمونه اگر متوجه می شد دو تن از درباریان بیش از اندازه به هم نزدیک شدند، یکی از آنها را نزد خود می خواند و می گفت که اطلاعاتی مبتنی بر خیانت دوستش دارد و باید کشته شود. او به درباری می گفت که بیش از همه به وی اطمینان دارد و همین دلیل خیانت دوستش را به وی گفته، چون او را امین می داند. آنگاه آن دو تن را با دقت زیر نظر می گرفت. اگر تغییری در رفتار مرد دوم نسبت به خودش نمی دید، نتیجه می گرفت که درباری اول رازدار است و مقام وی را ارتقا می داد. آنگاه او را نزد خود می خواند، می خواستم به خاطر اخباری که دریافت کرده بودم دوست تو را بکشم، اما مشخص شد که اطلاعات نادرست بودند. اما اگر درباری دوم از شاه کنارگیری میکرد مشخص میشد که راز خود را برملا شده. درباری دوم را از دربار اخراج کرده ماجرا را برایش تعریف میکرد. شاید این مرد مرتکب اشتباهی نشده بود، اما دیگر نمیتوانست به وی اعتماد کند و درباری اول را که راز خود را فاش ساخته بود از قلمرو پادشاهی تبعید میکرد. این شکل عجیبی از جاسوسی است، زیرا نه تنها اطلاعات واقعی بلکه شخصیت فرد را نیز آشکار می‌کند. هرچند بهترین روش حل مشکل پیش از بروز آن است. بازمودن افراد در کارهای خالص وفاداری و صداقت را درباره آنها می‌فهمید و این نوع آگاهی با ارزش‌ترین اطلاعات است، زیرا با مسلح شدن آن می‌توانید رفتارهای آینده آنها را پیش بینی کنید. تصویر ذهنی چشم سوم جاسوس. در سرزمین آفریده های دور چشم سوم به شما قدرت مطلق خداوندی می بخشند. از دیگران بیشتر می بینید و در آنها عمیق تر می شوید. کسی از آن چشم در امان نیست جز شما. سند. حال می دانیم چرا یک پادشاه برجسته یا ژنرال باهوش دشمن را شکست می دهد و اینکه چرا رفتارهایشان برتر از مردان عادی است. دلیل دانش غیبی او از موقعیت دشمن است. این دانش غیبی را نمیتوان از ارواح گرفت، نه از خدایان، نه از تحلیل رویدادهای گذشته، نه از محاسبه های ستاره شناسی. تنها باید از مردانی که موقعیت دشمن را میدانند چند اطلاعاتی را کسب کنید. از جاسوسان. سانتزو، هنر جنگ، قرن چهارم. استثناء. شاید برای کسب قدرت اطلاعات مهم باشد، اما به محض اینکه به جاسوسی دیگران بپردازید، آنها نیز جاسوسی شما را خواهند کرد. پس یکی از ابزارهای مهم در جنگ اطلاعات دادن اطلاعات نادرست است. همان گونه که وینستون چرچیل گفت، حقیقت به اندازه‌ای ارزشمند است که باید با دروغ پاسداری شود. باید با چنین محافظانی پیرامون خود را پرسازید تا حقیقت شما آشکار نشود. با ابراز اطلاعات انتخاباتی درباره خودتان کنترل بازی را در دست بگیرید. در سال 1944 حمله های موشک نازی ها به لندن بالا گرفت. بیش از 2000 بمب وی ان بر فراز شهر ریخته شد و بیش از 5000 کشته و هزاران آواره بر جای گذاشت. به دلیل نامشخص آلمان ها هدف های موشکی خود را تغییر دادند. بمب هایی که باید در تاروبریج یا پیکادلی فرو می آمد در ناحیه کم جمعیت تر بیرون شهر ریخته شد. دلیل این بود که آلمان ها برای مشخص کردن هدف به جاسوسان مخفی پرورش داده خود در انگلستان اعتماد کردند. آنها نمی دانستند که این مامورها شناخته شدند و مامورهای زیر کنترل انگلستان اطلاعات نادرست به آنها می دهند. بمب ها هر بار از اهداف تعیین شده دورتر و دورتر بودند. در پایان عملیات جنگی بمب ها روی گاف های روستا فرود می آمد. با دادن اطلاعات نادرست به مردم سود زیادی خواهید کرد. در حالی که جاسوسی به شما چشم سوم می بخشد، اطلاعات نادرست یکی از چشم های دشمن را می بندد و مانند سیکلاپس همیشه هدف را گم خواهد کرد. پاورقی گونه ای از غول های اساطیری یونان که تنها یک چشم در میان پیشانی دارد.